صبح آرام آرام لغزید و رفته بود. نیمروز بود. آفتاب بر لبه‌های پرده‌های سرخ دستخوش نسیم میتابید و رنگ نارنجی غلیظی به آنها میداد و لوزی‌های نارنجی را روی میز در میان فنجان‌ها و نلبکی‌ها و یک ظرف میوه میپاشید. بچه‌ها از بالای خانه آمده و به باغ رفته بودند. بزرگ‌ها جلو رفتند تا از پنجره تماشایشان کنند. از باغ غفلت کرده بودند. وقت رسیدن به آن نبود. چمن جا به جا سرسبز بود و بازیچه‌ها همه جا پخش بود. پرنده‌ها لابلای بوته‌ها می‌خواندند و بچه‌ها را نادیده می‌گرفتند. جین کوچولو کنار دوروتی بود و تاتی تاتی می‌کرد که به دیگران بپیوندد. یک دسته بچه با هم بازی می‌کردند، اما او کوچکتر از آن بود که در بازی پذیرفته شود. گاهی پس و پیش می‌رفت، اما بیشتر در دنیای خصوصی دو ساله‌ها می‌ماند. آنها با مهارت او را در قسمتی از بازی خود شرکت می‌دادند. هفته پیش روز یک شنبه عید پاک در هر گوشه کنار این باغ تخم مرغ‌های رنگ شده پنهان کرده بودند. روزی معرکه که بچه‌ها از هر گوشه کنار باغ تخم مرغ‌های جادویی را پیدا می‌کردند و می‌آوردند. همان تخم مرغ‌هایی که هریت و دوروتی و بریجیت تا نیمه شب نشسته و رنگشان کرده بودند. هریت و دیوید پای پنجره بودند و بچه در بغل هریت بود. دیوید دست دور کمر هریت انداخته بود. نگاه نیمه گناهکارانه‌ای با هم رد و بدل کردند، چون لبخند سبکبالی روی چهرشان بود و حس می کردند ممکن است دیگران را برنجاند. ویلیام گفت: شما دوتا اصلاح ناپذیرین. و خطاب به سایرین گفت: کار اینا درست بشون نیست. خب کی شکایت داره؟ من که نه. چرا همه نریم گردش دست جمعی؟ مهمانهای خانه پنج اتومبیل را پر کردند و بچه ها روی زانوی بزرگترها نشستند. تابستان مثل همیشه بود. دو ماه از آن گذشت و افراد خانواده آمدند و رفتند و باز آمدند. بریجیت بینوا تمام مدت آنجا بود و دست به دامان این معجزه خانواده. در واقع همان کاری که دیوید و هریت می کردند. هر دو چندین بار با دیدن چهره لبریز از احترام و حتی حراس دختر که همیشه مراقب بود، انگار می ترسید مبادا مکاشفه یا خیر یا شکوه لحظه‌ای که مجاز بود با آن توجه کند از دستش برود، خود را دیدند. حتی به ناآرامی خود را دیدند. اثرشان زیادی بود، خیلی زیادی بود. حتما لازم بود به دختر بگویند: ببین بریجیت، انتظار زیادی نداشته باش، زندگی به این آسونی هم نیست. اما زندگی همین جور است، به شرطی که درست انتخابش کنی. پس چرا باید حس کنند چیزی را که به وفور داشتند او نداشته باشد؟ حتی پیش از جمع شدن افراد خانواده، قبل از کریسمس 1973، هریت باز حامله شد. در کمال نگرانی او و دیوید. آخر چطور این اتفاق افتاد؟ خیلی احتیاط کرده بودند، به خصوص چون عزم کرده بودند تا مدتی بچه دار نشوند. دیوید سعی کرد بزند به بیاری: کار این اتاقه، قسم میخورم این اتاق کارخونه بچه سازیه. از گفتن آن به دوروتی صرف نظر کردند. به هر حال پیششان نبود، چون سارا گفته بود انصاف نیست که همش هریت از یاری او برخوردار شود. اما هریت نمیتوانست از عهده برآید. سه دختر یکی پس از دیگری به کمکش آمدند. تازه از مدرسه در آمده بودند و کارگیرشان نمی آمد. چندان به دردش نخوردند. هریت عقیده داشت خودش بیشتر مراقبشان است تا آنها مراقب او. هر وقت عشقشان می کشید می آمدند یا نمی آمدند و با دوستهای همجنسشان می نشستند و چای می خوردند. حالان که هریت جان می کند. هریت سراسیمه و وامانده بود. بدعنق بود. مدام کچخلقی می کرد. بغضش می ترکید. دیوید او را دید که پشت میز آشپزخانه نشسته، سر را لای دست ها گرفته است و زیر لب می گوید که این جنین تازه او را مسموم می کند. پل در کالسکه خود زار می زد و نادیده گرفته می شد. دیوید 2 هفته از اداره مرخصی گرفت و به کمکش آمد. می دانستند چقدر مدیون دوروتی هستند. اما حالا بهتر می فهمیدند. این را هم می دانستند که اگر بشنود هریت باز حامل شده، خیلی کفرش در می آید. حق هم دارد. هریت گریان گفت، کریسمس که بیاد خیلی راحت تر می شه. دیوید با عصبانیت گفت، جدی نمی گی؟ البته که این کریسمس نمیشه بیان. اما وقتی همه اینجا باشن کارا خیلی آسون تر میشه. همه کمکم میکنن. دیوید گفت، فقط برای یک بار، بد نیست ما هم مهمون یکیشون شیم. اما این فکر بیش از 5 دقیقه دوام نیاورد. هیچ کدام از خانه های خیشان برای 6 نفر آدم اضافی جا نداشت. هریت گریان روی تختش دراز کشید. ولی باید بیان، جوابشون نکن. آه دیوید خواهش میکنم، دست کم فکرمو مشغول میکنن. دیوید در طرف خودش روی تخت نشست و ناآرام سعی کرد خورده نگیرد. راستی که خوشحال میشد خانه برای 3 هفته یا 1 ماه پر از جمعیت نشود. هزینه‌اش سنگین بود و همیشه پول کم میآوردند. اضافه کار گرفته بود و حالا هم که خانه بود، پرستار خانم. باید از یکی کمک بگیری هریت. باید سعی کنی یکیشونو نگه داری. هریت از این خردگیری کفری شد و بغضش ترکید. انصاف نیست. تو که باشون سر و کار نداری. به درد هیچی نمیخورن. باور نمی کنم که هیچ کدوم از این دخترها تو خونه خودشون دست به سیاه و سفید زده باشن. بالاخره یه خورده کمک میکنن. حتی اگه شست و شو باشه. دوروتی تلفن کرد که بگوید هم سارا و هم هریت می توانند از عهده زندگیشان برایند و او کمی به استراحت احتیاج دارد. می خواست برود به آپارتمان خودش و چند هفتهی بگردد. هریت از شدت گریه نمی توانست حرف بزند. دوروتی نتوانست از حرفایش سر در آورد که چه مرگش شده. بنابراین گفت، خب، پس به نظرم باید بیام پیشت. پشت میز بزرگ با دیوید، هریت و 4 تا بچه نشست و با جدیت به هریت زل زد. نیم ساعت پس از رسیدن فهمیده بود که دخترش باز حامل شده. آن دو از صورت خشمگینش دریافته بودند که میخواهد کلفت بارشان کند. من کلفتم دیگه. کار کلفتا رو تو این خونه میکنم. یا خیلی خودخواهین. هر دوتون. مسئولیت سرتون نمیشه. این کلمات در فضا معلق بودند اما به زبان نیامدند. آنها میدانستند اگر او شروع کند دیگر نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. بالای میز نزدیک بخاری نشسته بود و چای خود را هم میزد و گوشه چشمش به پل کوچولو بود که در صندلی کوچکش ناراحت بود و میخواست بغلش کنند. خود دوروتی هم خسته به نظر می رسید و موهای خاکستریش آشفته بود. داشت می رفت به اتاقش در طبقه بالا که سر و وضعش را درست کند. اما لوک، هلن و جین دورش کرده بودند. هر سه دلشان برایش تنگ شده بود و می دانستند بدخلقی و بی‌صبری حاکم بر خانه با حضور او رخت بر می بندد. دوروتی بیان که به دیوید و هریت نگاه کند با لحن موقری پرسید، میدونین که همه توقع دارن برای کریسمس بیان اینجا. لوک و هلن دم گرفتند.
آره.
توی آشپزخانه دویدند و آن را به آواز خواندند و رقصیدند.
آره، کی میان؟ تونی میاد، رابین میاد، آن میاد.
دیوید با لحن تیز و سردی گفت، بشینین سر جاتون. و آنها نگاه تعجب آمیز رنجیده‌ای به او انداختند و نشستند. دوروتی گفت، این جنونه. از چای داغ و از آن همه فشاری که به خودش آورده بود که چیزی نگوید، رنگ رخسارش سرخ شده بود. هریت گریان گفت،
البته که همه باید بیان.
و دوان دوان از اتاق بیرون رفت. دیوید عذرخواهانه گفت، براش خیلی مهمه. برای تو نیست؟ حرفش خالی از طعنه نبود.
موضوع اینه که فکر میکنم هریت از حال عادی خارج شده. به صورت دوروتی چشم دوخت و وادارش کند برگردد و نگاهش کند. اما او نکرد. لوک 6 ساله در سنی که میتوان هر جمله ای را بد تعبیر کرد شنید و پرسید
یعنی چی که مادرم از حال عادی خارج شده؟
حتی این جمله برایش معما بود. در این حال نگران شده بود. دیوید آغوش باز کرد و لوک به طرف پدرش رفت. کنارش ایستاد و به صورتش نگاه کرد. دیوید گفت همه چی رو به راه لوک. دوروتی گفت باید یکی رو بگیرید که کمکتون کنه. سعیمونو کردیم. دیوید شرح داد که با 3 دختر خوشروی بیخیال چه چیزی پیش آمد. دوروتی گفت
جای تعجب نداره. این روزا کی تن به کار شرافتمندانه میده؟
اما بعد یکی رو بگیرین. منم بهتون بگم که دلم نمیخواد تا آخر عمر کلفتی شما و سارا رو بکنم.
لوک و هلن با شنیدن این حرف نگاه ناباورانه‌ای به مادر بزرگشان انداختند و زدن زیر گریه. دوروتی بعد از لحظه سکوت به خود مسلط شد و دلداریشان داد. گفت آروم بگیرین. همه چی رو به راهه. حالا میرم پل و جین رو بخوابونم. شما دوتا هم، لوک و هلن، میتونین خودتون بخوابین. بعد میام به شما شب بخیر میگم. بعد مامان بزرگ میره بخوابه. خیلی خستم.
بچه های سر به راه به طبقه بالا رفتند. هریت آن شب پایین نیامد. شوهر و مادرش می دانستند که حالش به هم خورده است. البته به این یکی خو گرفته بودند. اما با کچخلقی، اشک‌ریزی و رنجیدگی او اخت نبودند. بچه ها که به رخت خواب رفتند، دیوید قدری از کارهایی را که با خود به خانه آورده بود انجام داد. برای خودش ساندویچی درست کرد و دوروتی که از پلکان پایین آمده بود و میخواست برای خودش چای دم کند نزدش آمد. این بار نگاه های رنجیده با هم رد و بدل نکردند. در سکوتی مطبوع کنار هم بودند. مثل دو مبارز قدیمی که با مهنت ها و مشکلات رویارو شده باشند. بعد دیوید به اتاق خواب بزرگ پرسایه رفت. چراغ‌های طبقه بالای پنجره خانه‌ای در همسایگی حدود 30 متر آن طرف‌تر روی سقف سایه روشن می‌انداخت. به تخت خواب بزرگ که هریت رویش خوابیده بود زل زد. خواب بود؟ پل کوچولو کنارش به خواب رفته و رو اندازش را پس زده بود. دیوید با احتیاط خم شد. پل را توی پتوی کوچک پیچید و به اتاق او کنار اتاق خودشان برد. چشم‌های براق هریت را دید که حرکات او را دنبال می‌کند. به رخت خواب رفت و مثل همیشه بازویش را پیش برد تا او سر بر آن بگذارد و به این ترتیب کنارش باشد. اما هریت گفت:
دست بزن.
و دستش را به طرف شکم خود برد. تقریباً 3 ماه حامله بود. این بچه تازه هنوز آثار زندگی مستقل نشان نداده بود. اما حالا دیوید زیر دست خود جنبشی حس کرد. جنبشی یکسر سخت.
فکر نمی کنی تو حساب و کتابت اشتباه کرده باشی؟
دیوید باز ضربه را حس کرد و باورش نشد. هریت باز گریه می کرد و دیوید با دانستن این که انصاف نیست حس کرد که او مقررات قرارداد بینشان را نقض کرده است. اشک ریختن و فلاکت هرگز جزو دستور کارشان نبوده. هریت حس کرد که دیوید تردش می کند. پیش از این پیوسته کنار هم دراز می کشیدند و زندگی تازه را لمس می کردند و از بابتش سپاسگزار بودند. 4 بار چشم راه نخستین جنبش ها بود که اول اشتباه گرفته می شد و بعد یقین حاصل می آمد. احساسی شبیه آن که ماهی برای بلعیدن آب دهان واکند. واکنش های کوچک به حرکت های مادر، لمس او و حتی قانع شده بود افکارش. امروز صبح که پیش از بیدار شدن بچه ها در تاریکی دراز کشیده بود، تپ تپی در شکمش حس کرده بود که از او توجه می خواست. ناباورانه نیمخیز شده و به شکم هنوز هموار گرچه نرم خود نگاه کرده و رپ رپ پرمعنا را حس کرده بود. مثل تبلی کوچک.
صبح تا غروب مدام راه رفته بود تا این تقاضا را از موجود تازه که هیچ شباهتی به موارد گذشته نداشت حس نکند. دیوید گفت: بهتره بری پیش دکتر برتا تاریخ‌ها رو وارسی کنه. هریت چیزی نگفت. حس می کرد این موضوع فرعی است. نمی دانست چرا این احساس را دارد. اما به هر حال رفت پیش دکتر برت. دکتر گفت: خب شاید یه ما اشتباه کرده باشیم. اما اگه واقعا این طور باشه خیلی بی احتیاطی کردی هریت. این سرزنش چیزی بود که از همه می شنید. صورتش سرخ شد. هر کسی ممکنه اشتباه کنه. دکتر حرکات تند را که در شکمش حس کرد اخم کرد و گفت: خب مشکل خاصی که نداره. داره؟ اما در قیافش تردید موج می زد. مرد آزرده‌ای بود، دور از جوانی که هریت شنیده بود زناشویی دشواری دارد. هریت همیشه خود را برتر از او می دانست. اما حالا ترحمش را می خواست. و حالا که آنجا زیر دستهایش دراز کشیده بود، در چهره خوددار حرفه او چیزی را می جست. اشتیاق آن را داشت که چیزی بگوید. چی؟ یک توضیح. دکتر رو گرداند و گفت: نباید سخت بگیری. هریت پشت سرش غر زد: خودت سخت نگیر. و بعد خود را ملامت کرد: گاو کج خلق. هر کس که از راه رسید به او گفتند که هریت باز حامل است. کار اشتباهی بود، اما حالا همه واقعا خوشحال بودند. دوروتی گفت: حرف خودتونو بزنین. قوم و خویش ها ناچار بودند دور هم جمع شوند، حتی بیشتر از همیشه. هریت قرار نبود آشپزی کند، کارهای خانه را انجام دهد و حتی دست به سیاه و سفید بزند. فقط باید انتظار می کشید. هر کس این خبر را شنید یک خورد و بعد آن را مایه شوخی کرد. هریت و دیوید به هر اتاقی که پر از افراد خانواده بود و همه حرف می زدن می رسیدند، آنها در حضورشان ساکت می شدند. در حرفهایی که رد و بدل می کردند، محکومیت آن دو بود. برای نقش دوروتی در گرداندن امور این خانواده اعتبار زیادی قائل می شدند. از فشار به حقوق دیوید، نه آخر خیلی زیاد بود، حرف به میان می آمد. درباره واکنش احتمالی جیمز با این خبر هم شوخی می کردند. بعد سر به سر گذاشتن شروع شد. به دیوید و هریت به خاطر باروریشان آفرین گفتند و درباره تأثیر اتاق خوابشان لطیفه ساختند. آن دو با آسایش خیال به شوخی ها واکنش نشان دادند. اما در همه این ادا و اطوار رنجشی بود و افراد خانواده به زوج جوان لاوت طوری نگاه می کردند که با گذشته فرق داشت. این کیفیت صبر سمج خاموش که آنها را گرد هم آورده بود و سبب شده بود این خانه موجودیت بیابد و این همه آدم های جور و واجور را از قسمت‌های گوناگون انگلستان همچنین از جهان به آنجا کشانده بود، زیرا جیمز از برمودا آمده بود و دبورا از ایالات متحد. حتی جسیکا قول داده بود دیدار کوتاهی از آنها بکند. این کیفیت هر چه بود، این نیاز به زندگی که در گذشته برایش احترام قائل بودند، حال چه با اکراه و چه با گشاده رویی، حالا وارونه شده بود. در هریت که رنگ پریده و جمع گریز روی تختش دراز می کشید و بعد مصمم پایین می آمد تا به ضیافت بپیوندد و موفق نمی شد و باز به طبقه بالا برمی گشت. در صبر دلگرفته دوروتی، چون از بام تا شام و گاهی شبها هم جان می کند و در جنگ و دعوای بچه ها و درخواست توجه به آنها، به خصوص پل کوچولو،